بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با کارهای متعدد حدیثی و همچنین جایگاه اینها و ارزش اینها، من یه بحثی رو ابداع کردم، اسمش رو گذاشتم هندسه علوم حدیث. یعنی در واقع منظورم از هندسه علوم حدیث این است که در واقع دانش‌های حدیثی هر کدومشون یه نقشی رو به عهده دارن، یک وظیفه‌ای رو به عهده دارن. اون ساختار کلی که وجود داره چیه؟ بعد از این که حالا این علوم اصلی دانش‌های حدیثی رو تبیین می‌کنیم و هر کدوم وظیفه‌اش چیه، چه ارتباطاتی با هم دارن، چه نظامی در واقع بین اینها حاکم هست، یه بحثی مطرح میشه. این است که در رابطه با اعتبار سنجی یا به هر حال استفاده از حدیث، در واقع کدومی که از اینا مقدمن، کدوم مؤخرن، کدوم بیشتر نقش ایفا میکنن، کدوم کمتر نقش ایفا میکنن. این مسئله وابسته به یک نکته است و اون نکته این است که ملاک اعتبار حدیث رو چه بدونیم، یا به عبارت دیگه اون در واقع مرزی که برای اعتبار حدیث قائل هستیم چیه. اگر ما در واقع حالا اصطلاحاً این که مصطلح شده در کلمات وثوق سندی باشیم، طبیعتاً مهمترین و اصلی‌ترین کار حدیثی که اتفاق می‌افته رجال دیگه، یعنی نفس رجال اینجا پررنگه. ولی اگر که وثوق صدوری شدیم، یعنی در واقع ما از همه جهات، هم از جهت سند، هم از جهت متن، هم از جهت قرائن خارجی، همه جهاتی که به هر حال دخیل هستند، به اینجا رسیدیم که باید اینا رو بررسی بکنیم تا به اون وثوق و اطمینان، حالا اطمینان رو یکم سخته، اما وثوق دیگه معادل تقریبا نداره، یعنی حالت اعتماد برسیم. طبیعتا همه اینها نقش میتونن ایفا کنن و در واقع کارگزاری دارن. بستگی داره در مورد حالا این راجب چیز. پس همه اینا من سند رو باید ببینم، متن رو باید ببینم، نقد متن رو باید ببینم. مصطلحات حالا به این معنا نگاه نیست که فقط اصطلاحات بگیریم، بلکه اشکال مختلف حدیث و حالاتی که میتونه براش پیش بیاد و اینکه با هر حالتی چجوری باید برخورد کرد، اینو هم بلد باشم. و همچنین بحث تاریخ. تاریخ رو البته ما یه وقتی در حوزه فقه کار میکردیم، سال 74 یه بحثی بود که حالا در واقع قدمی برداشتیم، چند تا گفتگو برگزار شد که اینا به فارسی که چاپ شد تعریبم شده، یعنی لبنانم چاپ شده، گفتگوهای فلسفه فقه اسمشه. بله من دفتر ترجمه کنم. آره ما اصلا اونجا بودیم، چیز میکنم تجربه کرده فقه بود. خدمتون عرض کنم که یادمه در یکی از این جلسات اون وقت با آقای آشف صادق لاریجانی در واقع دو جلسه مصاحبه بود که حالا اونجا آوردن دیگه، حالا ویرایش کردن دیگه و هم چسبوندن. ایشون سفت و سخت میگفت مثلا وقتی من میام یک قیاس فقهی میچینم، تاریخ اینجا چی کار است؟ من یه صغرا میچینم، یه کبرا میچینم، یه نتیجه میگیرم. همه فقها همین کار رو انجام میدن. تاریخ اینجا در نتیجه چه اثری داره؟ ما آیا غیر از صغرا و کبرا یک مثلا فرض کنید مقدمه سومی هم داریم میاد کنار این قرار میگیره به اسم تاریخ، بعدا نتیجه میده فلان نتیجه را؟ سفت و سخت جلسه اول محکم روی این اصرار داشت. خب من شواهدی رو خدمتیشون عرض کردم و در واقع بحث‌هایی مطرح شد که جلسه بعد یه مقدار کوتاه و در واقع اینجوری گفتن که بله، در جایی مسائل اجماعات و شهرات اینها تأثیرگذار میتونن باشن علل اجمال. ایشون اینجوری قبول کرد که حالا اونجا منتشر شد. ولیکن در حوزه حدیث، تاریخ حدیث و شناخت تاریخ حدیث، ببینید وقتی هم میگیم تاریخ حدیث هم حالا هفت و هفت میاد، ولی حالا اینو تموم کنم جمله و جمله بعد شروع کنم. تاریخ حدیث هم مؤثره، وقتی میگیم تاریخ حدیث یعنی همون چیزی که در مقام پاسخ به این سوال قرار میگیره، قانون از کجا آوردی؟ این حدیث از کجا آوردی؟ ما خودمون به معاصرین خودمون منبری اگر رفیع حدیث خودمون حاجا این حدیث از کجا آوردی؟ در همه دوران ها به هر کسی حدیث بخواند، به هر کسی حدیث بنویسد، به هر کسی که حدیث رو مدعی بشه، طبیعتاً این سوال رو میتونیم بکنیم، قانون از کجا آوردی؟ از کجا آوردی این رو؟ در واقع اساساً این اسنادی که شما در کتابای حدیثی میبینید پاسخ به این سواله. شما وقتی به کلینی میگید این حدیث رو از کجا آوردی؟ میگه از استادم شنیدم، او هم از استادش شنیده، او هم از استاد. این سنده یک در واقع تاریخ است و نگاه تاریخی داره، هم خود منبع هم اسنادی که در منابع هستن اون نقش رو ایفا میکنن. لذا همه اینها مؤثرن در اون اعتماد سازیه. این حالا به لحاظ کلی هیچ کدومشو نمیتونیم ما دست بزنیم روش بگیم این مهمتره، این اصلیه، اون فرعیه، این زیرشاخه اونه، اون زیرشاخه اونه، اینا نیست. اما در رابطه با اشخاص، یعنی من کدومو انتخاب کنم و در واقع یک مشاوره داشته باشم که کدوم، واقعیتش این است که ماها روحیات مختلفی داریم، تربیت‌های مختلفی داریم، توانایی‌های مختلفی داریم، باید اون متناسب رو پیدا کرد. لذا هیچ کس به هیچ کس نمیتونه نسخه بده که مثلا فرض کنید تو بری دنبال این شاخه از علوم حدیث موفق‌تری یا تو بری دنبال اون شاخه موفق‌تری. نه، اینجوری نیست و افراد باید خودشون تشخیص بدن. اصلا توصیه ای نیست. یک عزیزی از دوستان ما بوده و هست و خیلی واقعا هر دو به هم ارادت داریم، خیلی وقت پیش سال 70 یه مطلبی رو گفت، واقعا من به خیلی از دوستان گفتم که ای کاش هممون اینجور در واقع توجه داشته باشیم. خب اون زمان ایشون مثلا اومده بود تحصیلات سطحش رو تموم کرده و چند سال خارج و فلان اینها درسای چیزی میرن و حالا در اون زمانم نه در حد هم مباحثه، ولی خب روابط نزدیک با رهبری فعلی آقای مشتبه خامنه‌ای، خب ایشون در سال وحید می آمد، در سال تبریزی می آمد و خب اون زمان که این شبستان دست چپ که طرف حرم هست که مدرسه بود، اسم ها بقیت الله بدهش، اون زیر گنبد هم در رو باز می کردن ملحق می شد با هم، معلومه ایشون باید اون زیر گنبد نشست. این دوست ما هم اونجا با هم بودن خیلی از اوقات. خدمتتون عرض کنم که با هم صحبت میگم، گفت من خودم رو شناختم، من ذهنم جزئی نگره، من نمیتونم دنبال فلسفه و کلام و اینا برم، چون فلسفه و اینا چی هم؟ کلی نگرم، مسائل کلی رو بررسی میکنم، نه ذهن من جزئی نگره. لذا تشخیص دادم که من برم دنبال تاریخ. خب تاریخ جزئی نگری میخواد دیگه، خیلی ریز ریز. الانم واقعا اگه شما تو ایران چند نفر شاخص اسم ببرید در حوزه تاریخ، یکیشون این دوست ماست، خودش خودشو شناخته که اون چیزی که به قول معروف با طبیعتش، با معلوماتش، با ذهنیاتش جوره کدومه. اگر افراد بتونن خودشون خودشون رو بشناسن و تحلیل بکنن و توانایی خودشون، خیلی راحت میتونن این شاخه رو پیدا کنن. افرادی هستن حتما دیدید دیگه، تا اسم رجال میشنن اصلا خسته کننده است، خشکه، هیچ علاقه ای ندارن، دوست داره مثلا بره دنبال فقه الحدیث. بعضی اتفاقا برعکس، وقتی نگاه میکنه به رجال، به تعبیر برخی از بزرگان، بحثای رجالی رو شبیه کارهای کاراگاهی میدونه. چطوری یه نفر دزدی کرده اون کاراگاه میدوه با قرائن و نکته هایی که پیدا میکنه در محل دزدی، مثلا حدس میزنه این چجور باشه، مثلا میبینه که این در خونه اصلا فشار و زور و این چیزا بهش نیامده، پس طرف کلید داشته مثلا، بعد پاش تو گذاشته جای پاش مونده، این جای پاش بزرگه، مردونه است، زن پس نیست. یا در کنارش میبینی یک جای پای کوچولو هم هست، یه بچه هم همراهش بوده، این دو ترکادیه ترکادی هم همراه خودش آورده. یا میره جلو همینطوری مطالعه میکنه، میبینه مثلا شیشه رو شکونده، این دستش خون اومده، این خون رو میده آزمایشگاه، این گروه خونیش چی بوده و و و و اینا رو میزن سر همدیگه. اون وقت یا دزد رو پیدا میکنه، یا اگه دزد رو دقیقا پیدا نکنه دایره احتمالاتش کم میشه، مثل همون انحلال علم اجمالی هم. در قبل از انحلال علم اجمالی به این افسر کارگاه پلیس میگفتن این دزده، میگو ممکنه، میگو اون دزده ممکنه، همه ممکن بودن. اما بعد از اینا میگه نه، زنها نیستند، نمیدونم گروه خونیش باید این باشه، نمیدونم فلان، محدود میشه، محدود میشه، محدود میشه، تا یه جایی که حتی شاید بتونی حدس خیلی قوی بزنی. لذا بحث کار رجالی مثل کار کارگاهی میمونه، بعضی اتفاقا برشون هیجان آوره، دوست دارن دنبال این رو بگیرن. و مثلا خدا حفظ کنه آقای آسد جواد شبیری زنجانی رو اینجوریه، خارج فقه هم که بگه رجاله، و اصول هم شده که احتمالاً رجال باشه. این به خاطر این تعلقاته، و این باید هر کسی توانایی خودشو تشخیص بده و دنبال اون بگیره. هیچ چیز رو ما
نمیدونیم. نیاز و ضرورت ها در کنار توانایی
ها اونا بعده. ببینید خیلی چیزا شاید نیاز و ضرورت باشه و خیلی هم اقبال بهش باشه، ولی من نمیتونم، زوره. وقتی نمیتونم چرا اصلا خودم رو درگیر بکنم؟ و از اون طرف این رو حالا متاسفانه تو کشور ما به دلایلی من نمیبینم یا حس نمی کنم. خیلی جاها این بحث پیش آمده، من جمله ما یه وقتی با آقای دکتر قرامالکی که الان بازنشستن دیگه، ایشون استاد بازنشست دانشگاه تهرانه ولی مسئولیت بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی رو داره. خب ایشون از اون کسایی است که رهبری خیلی وقت پیش اصلا توصیه کرد تو سخنرانی به صراحت از این آقای قرامالکی استفاده کنید و چیز اینا. خیلی واقعا مرد هم به لحاظ علمی هم به لحاظ اخلاص خواست. یه وقت من ایشون گفتم تو هم گرده اینا، گفتم آه شما مسئول بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی هستید. خب گفتم یه نفر میتونی به من معرفی کنی که دیگه امام رضا شناسه؟ هر مشکل راجع به امام رضا دارن، تاریخ هر چی نه؟ حل کنه. سرش انداخت یه کم فکر می‌کنه. واقعا نداریم. راجع به جهات دیگه هم نداریم. ببینید تو کشورهای دیگه دارن چیکار میکنن. اسرائیل مرکز اسلام شناسی و شیعه شناسی داره، نه اسلام شناسی و شیعه شناسی شعاری. ببینید یکی از افراد شاخصشون اتان کولبرگه. اتان کولبرگ کتاب‌ها، مقالاتی که راجع به مسائل شیعی می‌نویسه، حالا من کاری ندارم، اختلاف نظر تو همه جا میتونه وجود داشته باشه، ولی حرفایی که میزنه قابل اعتناست. بیتارو امیدوارم این تعریف دشمن حساب نشه. ولی واقعا میگم، یعنی که وارد میشه مثلا در رابطه کتاب دلائل الامامه اظهار نظر میکنه، یه اظهار نظر خیلی جدیه، یعنی باید بهش توجه کرد. یه آدم در دیوانه یه چیزی گفت رد شد نیست، یه شعاری دادن رد شد نیست، جدی دلیل میاره، استدلال میاره، برهان میاره. ولی زن میبینید کتابهاش حالا ترجمه میشه به عربی، به فارسی و امثال موارد، در کتاب‌های در واقع تو همون رشته خودش هم تقریباش که مرجعه، توی حالا مقاله‌ای که ترجمه شده مرجعه. متاسفانه ما این چیزها رو خیلی قدرش رو نمیدونیم. کاری نباید داشته باشیم به اینکه الان به قول معروف بازار کجا گرمه، چون بازار گرمه منم بدو من دنبالش، نه، اون بازار گرمه برای کسی که اهل اون بازاره، ولی من وقتی اون اهل اون بازار نیستم چرا به خودم داخل بکنم؟ چرا در واقع قاطی بکنم؟ لذا این که اونا همشون به نظر من مهمه. ببینید مثلا مرحوم آقای شوشتری. آقای شوشتری یک آدمی است که تاریخیه، قبل از حتی رجال و حدیث و هر چی که شما بفرمایید کاملا تاریخیه، علاقه‌مند، مطلع و ریزکاری ها. لذا شما تو هر کدوم از این کتاب هاشم که وارد بشید اون رگ و ریشه تاریخ رو میبینید. حتی شهر نهج البلاغه وقتی شما نگاه میکنید کاملا اون قلبه گرایش تاریخی برش مشهوده. خب طبیعتا مطالبی که ایشون نوشته و اصطلاح کتاب هایی که نوشته اینها مورد استفاده همه نیست و همه نمیتونن استفاده بکنن، با اینکه مثلا بحث سواقه ایشون اولین شرح نهج البلاغه موضوعیه. ما قبل از اون شرح نهج البلاغه موضوعی نداشتیم، آمدش کس موضوع رو تو نهج البلاغه بررسی کرده. ولی وقتی میرید اونجا نگاه میکنید یه مطلبی که میاره مصادرش کجا هستن، این از کجا بوده، اصلا اون فضای صدورش تقریبا چی بوده، مباحث اینجوریه و شواهد لغوی تاریخی و امثال این موارد آورده. خب در این حالی که همه همیشه نمیتونن ازش استفاده کنند، اما با این حال وجود کتابهاش الان چقدر مختنمه، چقدر میشه ازش استفاده کرد، چقدر در واقع نکته میشه ازش درآورد. بحث نیست که ما بخوام تقلیدش رو بکنیم، نه، همین که اومده یک منبعی نوشته که من میتونم مطالعه کنم روش تحقیق بکنم خیلی با ارزشه. لذا هر کسی باید خودش رو پیدا کنه و تناسب‌های خودش رو با اینها. و این تناسب ها چجوری میشه پیدا کرد؟ اگر ما در حالا علوم حدیث یا هر رشته دیگری در حد اطلاع یا حالا امروزی ها میگن آشنایی نسبت به همه لازم است، اما بعد من میام که خب میخوام حالا آشنا شدم، میخوام تخصص پیدا کنم، با اون اطلاع و آشنایی اولی آدم میتونه خودش رو محک بزن. یعنی در واقع ببینید که الان میلم به کدام است. این جهت خیلی مهمه. لذا من حالا بعضی وقتا عزیزان میان راجع به پایان نامه و شاید میگم آه چه موضوعاتی میگم، موضوع سفارشی ندارم. نکتش همینه که نسخه هر کسی با دیگری فرق میکنه، توانایی ها، علاقه ها. ما حالا در عالم دانشگاهی عرض میکنم عزیزی داریم میاد میگه که آها حالا خانم هست آقاشم، من دلم میخواد یه موضوعی داشته باشم، این کتابخونه بزرگ مثلا تخصصی هست، همه کتاباشو بخونم، حالا این کفشورش میکنم همهشو بخونم، یه موضوعی باشه همه رو خواهم زیر رو کنم، اسمم اینه. یکی اینه، یکی من ببخشید من اصلا وقت کتابخونه رفتن ندارم، حوصله‌ش هم ندارم، یک کاری میخوام انجام بدم در حد مثلا 4-5 جلد کتاب زیر و رو کنم، همون 4-5 تا رو هرچی از زیر و رو کنم. این یه نسخه میخواد، اون یه نسخه میخواد، نسخه این دوتا یکی نیست، اینا با هم فرق میکنن. حالا من یه مثال ساده زدم، یا یک کسی حالا در نظام دانشگاهی زیاد من زبان غیر فارسیش، حالا هم از عربی و انگلیسیش خوبه، یکی بده، اون کسی که خوبه هزار تا موضوع داره، اون کسی که بده موضوعات محدود، ولی اونم موضوع داره، توجه دارید؟ و میشه براش نسخه پیچید و لذا با هم دیگه متفاوتن. نمیشه من بگم فلان کار خیلی خوبه ها، هر کی رسید به هم بگم برو فلان کار بکن، کار این نیست، بعضی وقتا این زایش میکنه، خرابش میکنه، چرا این کار میکنه؟ لذا تشخیص این که چه کاری برای من بهتره، کدومش علاقه دارم، کدومش چیزه، این دیگه به خود افراد. عزیزی ما داریم یک کاری که کرد این بود که و واقعا مقتنم بود، من بهش افتخار میکنم از این جهت، دنبال این رفت که همه کاری رو امتحان کنه. یه روز اومد پیش من گفت یه رساله کوچولوی حدیثی سراغ دارید من برای تحقیقش اقدام کنم؟ چی کار تو به این چیزا؟ گفت میخوام امتحان کنم، میخوام تجربه کنم. خب یه نسخه گرفت و کارم اونم خوب دارم. یه مدت دیدم مشغول ترجمه از انگلیسیه، یه مدت دیدم ترجمه از عربی که اینا مالا خودش سرجه خودش منتشر شده، همه اینا تجربه داره. الان به عنوان یه استاد وقتی که مثلا حالا در جلساتی شرکت میکنه، هر طرفو بگی دستش پره و میتونه در واقع تو اونجا حرف خوب مناسب داشته باشه. علی حال باید آدما خودشونو بشناسن و متناسب با اون انتخاب.
به جامعیت و تخصص احتمالاً نشه جمع کرد.
نه، ببینید جامعیت توی سطحی، تخصص توی سطحی. یعنی من میتونم در حالا شما در نظر بگیرید همین حوزه در نظام حوزه اینجوریه دیگه و شورای عالی هم در اون سیاستشون همینه. میگن اون سطح عمومی حوزه فقه و اصول و اینها، اما حالا برفرض میگم قرار است همه مجتهد بشوند و مجتهد هم بریم سطح عالی مرجع بشوند، نه، و در واقع جهات دیگه هم هست. اینی که بیان بگیم هیچی بلد نباشه متخصص فقط یه چیز بشه که من هیچی بلد نیستم، این درست نیست.
نمیشه
تقریبا این هست. اگه اینو بخوایم بگیم نمیشه، اینم که بگیم که مثلا فرض کنیم متخصص همه چی بشن، اینم نمیشه. راهش همینه، یه در حد آشنایی شناختی توی سطوح دیگه داشته باشه، توی یه جهت، توی یه دو تا جهت تخصص داشته باشه، این جمع میشه.
ترجیحاً تخصص ها هم همسو باشن دیگه، درسته؟
خب طبیعتاً اون چون مربوط به شناخت آدم از خودشه این کار اتفاق میفته. یعنی اگر این شناخت نباشه یک وقت میره شرق یک وقت میره غرب. یعنی الان تو نظام دانشگاهی خیلی ها بودن و هستن، الان شما بیا من رفتم کنکور امتحان دادم تو فلان رشته علکی من زده بودم، ولی مشاوره‌اش درست نبوده، هرچی بوده، بعد قبول شدم دیگه، رفتم دیگه تا تایش هم رفتم. ما زیاد دیدیم الان عزیزانی که فیزیک خوندن، شیمی خوندن، مثلا کارشناسیشون حتی تا ارشد هم داریم، دکتریشون اومدن قرآن حدیثی فقهی چیزی خوندن. یه وقتی در یه مصاحبه دکتری یه عزیزی اومد، خب به حال یه متن مجموع بیان معمولا میذارن و هم ادبیات عرب در واقع معلوم بشه، یعنی چند تا سوال تفسیری هم به تناسب میکنه. ایشون وقتی ورداش خوند قطع و وصلا، خب دیدید تو حالت به اصطلاح حالت گفتاری مبتدا خبر اینا میشه ابلاغ، تو فارسی خودم مثلا دکلمه میکنی، یعنی دیدم کاملا اصلا اینجا داره با این زبان حرف میزنه. اومد ترجمه کنم، دیدارشو ترجمه نیست، چون کاملا داشت همونو میگفت، مثلا کاملا میفهمید، نه فقط مثل این، نه مثل این تازه قرآن یاد گرفتن چیزی رو بی حال میخونه، و نه یک کسی با حال میخونه به این معنی مشخص کدوم مبتداست، کدوم خبره، کدوم فاعله، کدوم فعله، قشنگ مشخص. گفتم ترجمه ما. بعد بهش گفتم که ها، یه دفعه پروانه شو نگاه کردم، دیدم ایشون کارشناسی و ارشدش مکانیک خونده. خیلی تعجب کردم، گفتم طلبه ای؟ گفت نه. گفتم این ادبیات از کجا یاد گرفت؟ گفت یک سال رفتم ادبیات خوندم. اینم خودش یه شاهده برای اینه که آدمایی که انگیزه دارن دنبال کار برن خیلی سریعتر میتونن به نتیجه برسن تا آدمای بی انگیزه ای که هم فقط سر کلاس میرن میشینن. و خیلی عجیب بود مطالبی که میپرسیدیم، همه خیلی خوب قوی در واقع جواب میدن. علی حال میخوام بگم که افراد اگر که توانایی‌های خودشون و علایق خودشون و انگیزه های خودشون رو بشناسن خوب میتونن تشخیص بدن. طبیعیه وقتی علایق و توانایی‌ها پیدا شد، اونایی هم که انتخاب میکنن ولو بیش از یه رشته هم باشه تقریبا همسو هم. تاریخ میره و رجال میره، مثلا یکم اینا با هم دیگه میسازن، نمیدونم برخی از موضوعات دیگه مثلا حقوق و فقه نمیدونم فلان، اینا دیگه اتفاق خواهد افتاد به صورت طبیعی. پاسختون گرفتید؟ کمی هم تفصیلی شد. خیلی رسیم شد.
چون خواستید میشین نمیده نتایجه حدیث
که ها 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 بله بله این هم نکته. ببینید تاریخ حدیث رو حالا دو جور میشه نگاه کرد. یکی قصه حدیث، من اسمش گذاشتم قصه، داستان حدیث. اول چی بود؟ بعد چی شد؟ داستان تعریف کنیم، قصه تعریف کنیم. این معلومات عمومیه. بعضی وقتا دونستن و نداشتنش خیلی تأثیر نداره. نمیخوام بگم اصلا نه، خیلی تأثیر نداره.
خیلی اون تأثیر در چی نداره؟
در هیچی نداره. قصه است، داستان تعریف بلدی، معلومات عمومیه، هیچ چیز خاصی نداره، مشکلی رو حل نمیکنه. اونی که تاریخ حدیثه و تاریخ علوم، همه علوم، اون است که بیاد به زنگاه‌ها رو تحلیل بکنه. چرا اینجور شد؟ ببینید من اگه به اینجا رسیدم، چرا کلینی کافی نوشت؟ این سوال جواب این نکته تاریخ حدیثی. چرا مثلا حالا بینیم قبل‌تر در زمان ائمه، میبینیم در دوره ائمه متأخر احادیث مکاتبه‌ای زیاده. چرا این مکاتبات زیاد شد یه دفعه؟ سوالای کتبی زمان مثلا فرض کنید امام سجاد چقدر، زمان امام مثلا هادی چقدر؟ چرا اینجور شد؟ چرا اومدن اینجور چیزها رو سوال کردن؟ حتی تک تک روایات. یک عزیزی ما داریم الان استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایشون ارشدش یک چیزی نوشت، پایان‌نامه‌ای نوشت، خیلی جالب بود و خدا حفظ کنه جناب آقای طارمی، آشقاسن طارمی که خب اون دانشنامه جهان اسلام در واقع همه کارش ایشونه، به لحاظ علمی و سطحش رو میخونه و در واقع نظارت داره، داور بود. آمد گفت من هیچ اشکالی در این پایان‌نامه پیدا نکردم. اون یه آدم اینجوری و آدم دقیق. حالا ببینید، حالا کاری با اون جهات ندارم، این نکته رو میخوام عرض بکنم. ایشون آمد تاریخ کلام رو از حدیث در آورد. البته اون قبل از این حرکت جدیدی است که در قم شروع شده، اینی که میگم مال سال بله قبل از 80. خب آمد از چی در آورد؟ از این سوال و جواب ها و گفتگوهای احادیث. هی اومدن در یه دوره زیاد سوال کردن از یه موضوعی، از یه دسته آیاتی، از آیات توحیدی زیاد سوال کردن. خب آدم این شاخکاش تحریف میشه، چی شده؟ ببینید امروز اگه یه مسئله پیش آمد، زیاد مردم میرن از روحانیون، از سیاسیون، از هر سنفی سوال میکنن آه این چجوری میشه. پس معلومه یه جفی وجود داره.
یه الان ممان مثال
بعضی وقتا
تو گوگل
نشون
میدن،
میگن مثلا امام بیشتر استرچ ها چی؟ که اینها به قول معروف پشت صحنه ها یا به تعبیر امروز گفتمان ها رو میشه تشخیص داد. ایشون اومده این کار کرده و تو احادیث و بر اساس اونها در هر دوره‌ای مسائل اصلی کلامی که وجود داشته در زمان ائمه ها، کار بعد از ائمه نداره، اونجا چی بوده؟ مثلا فرض کن حالا میرسه به امام جواد، مثلا امامت بچه مثلا، یا در یه دوره امامت اخوین، مثلا امام حسین، چون در مورد بقیه نیست، همین مدن سوال کردن گفتن مگه میشه، یا اینکه حالا امامت بچه بزرگتر، پسر بزرگتر، یا حالا اینا مثال بود، بازم هست اینا هست، ولی غیر از اینا هم هست که چیز، یا حتی از خود امیرالمومنین زیاد مدن سوال کردن یه سری چیزایی رو در حد همین گزارش هایی که به دست ما رسیده. ما میتونیم تشخیص بدیم که جف چجوری بوده تا یه حدود، یا قاطع که نمیشه، تا همه گزارشی که به دست ما نرسیده لذا میشه از اینا استفاده کرد و تحلیل کرد. تاریخ حدیث اونی که اینا رو تحلیل کنه. تاریخ حدیث داستان، اسامی آدم ها چی بوده که حفظ کنید، نمیدونم قصه شون چجوری بوده، اینا داستان است، هیچ مشکلی رو هم نمی کنه. اما من بدونم در واقع چرا کلینی اینو نوشته، چه مسئله داشته، میتونه در ارزیابی کتابش برای من مؤثر باشه، میتونه در ترجیح احادیث او مثلا بر کس دیگری مؤثر باشه، یا مثلا میام تو جدو شیخ صدوق، یا میرم شیخ مفید، یا هر کدوم اینها رو چرایی هاشو پیدا میکنم. چرا اینجور شد؟ چرا مرحوم مجلسی به ها رو نمیش. اگر این رو کسی درست بتونه تحلیل بکنه، اون وقت اشکالات به بها رو هم میتونه جواب بده. خیلی راحت. ایناست که میگم تاریخ حدیث هست. و تا اینجایی که من دیدم تقریبا میشه گفت که 99 و چند دهم درصد از کتابای تاریخ حدیث، اون تاریخ حدیث که من عرض میکنم نیست.
نیست جنس اولی.
داستان است. داستان است. معلومات عمومی خوبه. چیز بعدی
معلومات عمومی احتمالاً اطلاعاتی رو برای تحلیل‌های بعدی در اختیار نمی‌ذاره.
حالا این توجیهه. چرا میتونه مقدمه باشه. ولی به هر حال اون تاریخ تولدات چیه؟ تاریخ وفاتات چیه؟ اونا بعضیش به تراجم می‌خوره. خدا حفظ کنه جناب آقای فاضلی رو. یه برنامه بود توی رادیو معارف بعد از ظهر حدود ساعت 3 و خورده ای، حالا که ساعت چند میگم، من تو ماشینم رادیو معارف روشن نمیشه خدمت، یعنی توی این مسیری که میرم میبره و بره نمیشه. من باید از جایی میرفتم، اون ساعت جای دیگه کلاس داشتم، یه نیم ساعتی تو راه بودم. ایشون این چیزو میذاشت، اسم برنامه‌ام یادم رفته، ولی حاج آقای فاضلی چون میشناسمش و اینا، ایشون میومد راجب حالا محتواشو میگم، داستان روات بود، ولی خیلی قشنگ انصافا آمده بود هر چیزی مربوط به یه شخصیت بود اینو حتی به لحاظ فکری اصلا کدومش داستان. شما این شاید تک تکاشو جدا جدا تو این مثلا رجال کسی تو فلانجا تو فلانجا فلانجا میدیدی، ولی که اینجور مرتب منظم که در یه برهه میاد اینجوری میشه اونجوری میشه اینا رو پشت سر هم داستانوار، انصافا خیلی قشنگ بود و من لذت می‌بردم. خب ولی این کاری که ایشون میکردن رجال نبود، این تراجم بود، یه شرحال نویسی و شرحال گویی بود، هنرمندانه بود. و اتفاقا من همینطورم از اون وقت حالا فکرم اگه وقت دیدمش تو خیابونی جایی، یه وقت آخرین بار تو آسانسور دیدم خدمتون بهش بگم اینو چاپش کن، این خیلی مفیده و جهات متعدد مفید. مثلا می اومد می رسید به این که بله فلان آدم که راوی که منحرف شده، اول اینجوری بود اینجوری بود، این کاری کرد اون کاری کرد و اینا، بعد می رسه میگه اون زمینه انحرافش این بود و علتی که این زمینه رو فعال کردم فلان بود. خیلی قشنگ بود و من جذاب بود برام و استفاده می کردم. ولی ببینید اون رجال نیست، اون ماهیت خاص خودش داره، این تراجم است، اصلا تاریخ حدیث هم نیست، این جهات رو نداره. علی حال اینا ضرورت
داره چطوری اثری که به اون بخش دومش، یعنی به چالش ها سوالات به زنگاه ها
بپردازه، خدمتتون عرض کنم
احتمالا تعریف نشده
به اون معنا نه، ولی حالا باز اگه من اسم کسی میارم اینا از اون جهت میدارم حرف میزنم، کلی نیست. ببینید آیه دکتر پاکتچی یه چند تا حالا کتاب داره که از درساش در آوردن، انجمن علمی دانشگاه امام صادق این کار کرده، بعضی از اونا اینجوری هست، یعنی چون ایشون تربیت تاریخی داره، ذهنش ذهن تاریخی، تربیت تاریخی داره و این سوال همیشه تو ذهنش هست، دنبال این چرایی ها میگرده، به صورت موردی و یک موقعیت هایی این رو داره. ولی که بگم یه تاریخ منسجم حدیث که من البد و الال ختمم ایشون گفته باشه یا نوشته باشه، خب نیست، این رو نداریم. ما اینا رو نیاز داریم که این لم قضایا رو پیدا بکنیم، چرا اینجور شده، چرا این اتفاق افتاده، اصلا چرا اولاد ظهور کردن، چرا فلان کتاب نوشته شد، چرا این جریان به وجود آمد، اینا رو ما باید همشون مد نظر داشته باشیم. خب خیلی است، من پس یه مطلبی رو
بعد خود از
اطلاعی مطلبی هست به حسب این که شما زحمت کشیده بودید، مطالب آقای طباطبایی رو که دیشب فرمود و بعد گذاشته بودید، دو سه دقیقه اولش رو گوش دادم که موضوع چیه. خب گفتم شاید به تناسب مطلبی رو بگیم به درد بخوره و یه جورایی تو همون راست هست. یه مطلبی مطرح میشه مبنی بر این که خبر واحد تو یک سری از علوم اعتبار ندارن و به درد نمیخورن. مثلا حالا به صورت خاص خبر واحد در تفسیر قرآن به درد نمیخوره. اعتقادات هم یه جور حالا یه تفاوتایی داره، ولی که باز اونم این سوال مطرح. من در واقع یک تصحیح کنم تعبیر رو، برای اینکه این تعبیر رو تصحیح بکنم و وجهش مشخص بشه لازم هست این نکته رو عرض بکنم. ببینید اون بحث هایی که ما در رابطه با حجیت خبر واحد در علم اصول داریم، هیچ مورد از اون بحث ها ادله غیب نداره. یعنی نگفته خبر واحد در فقه، خبر واحد در کلام، خبر واحد در تفسیر، اصلا هیچ همچی عنوانی نیست. بحثی که اونجا هست اینه که آیا خبر واحد میتواند راهی باشد برای اثبات، حالا به تعبیر اصولی متعلق خودش، یعنی به تعبیر بفهم محتوای خودش، آیا خبر واحد میتونه مثلا فرض کنید حرمت یه معامله رو اثبات بکنه؟ آیا میتونه وجوب یک کاری رو اثبات بکنه؟ اون چیزی که محتوای روایتی یا نه. خب اونجا بحث از این حالا طریقیت یا اثبات متعلق، حالا تعابیر عباراتونا شستا میگو و حسنکه هیچی خدمتون عرض کنم که اون رو بخواد اثبات کنه، پس راه بودن در اصول بحث میشه و این ادله و اینها مطرح میشه. اما راه برای چی؟ علم کلام، تفسیر، تاریخ، نمیدونم علوم دیگه که اخلاق، نه اینا قید نداره. اون چیزی هم که آخر کار بهش میرسن تو مباحث اینه حجیت خبر واحد فل جمله. حجیت خبر واحد فل جمله یعنی این طریقیت و این نقش رو میتونه ایفا کنه. اما فعل جملهش یعنی چی؟ یعنی به لحاظ مصداقی بحث نمی کنیم، یعنی در کلیتش اینه، اما حالا با یه شرایطی اینجوری هست، با یه شرایطی اینجوری نیست، اون دیگه کاری بهش نداریم فعلا. وظیفه اون علم درایه است، یعنی درایه است که این فعل جمله رو تفسیر میکنه. اگر خبر واحد باشد، سندش اینجوری باشه، متنش اینجوری باشه، امثال این موارد، ما این رو معتبر می‌دونیم و حل میشه مشکلش. پس قید نداره به این که تو این علم، بله تو اون علم خیر و امثال این موارد. اون چیزی که ما از اون ادله در میاریم حجیت خبر واحد است، یعنی میتواند مورد استناد قرار بگیره. اما وقتی میریم داخل اون علوم، اون علوم هستند که باید تکلیف اون گزاره هایی که میتوانند برای اونها مستند قرار بگیرند رو باید مشخص بکنه، اون علم باید مشخص کنه. مثلا در علم کلام گفتید آقا ما باید مسئلهمون یقینی باشه، اصلا در کلام باید برسیم به یقین مثلا 100%، حالا یقین روانی یا یقین ریاضی، حالا هر کدوم که باشه. اگر اینو گفتی اون وقت اینجا تعیین میشه که آیا خبر واحد این توانایی را دارد یا ندارد. نه اینکه از حجیت میفته ها، نه اون حجیت خودش رو در حد خودش داره، به درد اینجا میخوره یا نه. به عبارت دیگه اون علوم هستن که باید کاربردهای به اصطلاح ادله خودشون رو مشخص بکنن. پس اگر مثل کلام بود که گفت یقین میخوام، بابا خبر واحد خودشم بکشه در اعلا مراتب درجه اعتبارم باشه، خبر واحد است دیگه، یقین آور نیست که. پس طبیعتاً اینجا به درد اینجا باید درستش کنیم، نه اینکه هست و حجت نیست، نه اصلا اینجا جراح نداره، اصلا کاربرد نداره. یا مثلا در تفسیر، در تفسیر هم اگه شما بگید مثل کلام است، یقینیات باید باشه 100% باشه، خب اونم باز همینه، فرق نمیکنه. این حالا پس فعلا تا اینجاش اینو حلش بکنم. پس این که میگیم حدیث یا خبر واحد در تفسیر حجت نیست، در کلام حجت نیست، این تعبیر باید بگیم تسامحیه. نه، حجت است، همه جا حجت است، به معنا کاربرد نداره. فرق است بین حجت و کاربرد. این مسئله رو اگر کسی متوجه نشه، حرف علامه طباطبایی هم متوجه نمیشه. و اون این است که ایشون کاربرد قائله، حجیت قائل نیست. فرق حجیت و کاربرد من بخوام حالا میگم، حالا یه مثال ساده بزنم. با یه مثال ببخشید دیگه، حالا عامیانه میزنم که چیز بشه، تقریبا تقریبا، ولی همش فقط اون نیست. الان عرض میکنم، ببینید حتما شما اینجوری هست، تو منزلتون یه سری دستگاه‌هایی دارید که چق و رق و سالم قشنگ براتون کار میکنه، استفاده از میکنه. اما یکی از این هاست که خب یه جا شکسته، مثلا این تنکست یه پره شکسته، دورش نمیندازید که به هیچ عنوان به درد نخوره، نیست، میذارش انباری که سر فرصت چیکار کنی؟ یه جوری تعمیرش کنی یا استفاده کنی. پس نه 100% میارید میذارید تو خونه استفاده میکنی، نه دور میندازی، این بین بینه. ما یه سری چیزا داریم اینجوری هم در باب اخبار هم همینطور هم. اونایی که حالا فرمودن یک جز میگید قرینه استفاده میکنیم، حالا یا کلمه قرینه رو هم به کار نبریم، شکلهای دیگه هم داره که ما میتوانیم از یه چیزای استفاده کنیم، نه استفاده رسمیش، نه استفاده به قول معروف اون تام و تمامش که بیاریم جلو همه بذاریم و بگیم به این دلیل دیگه تمام است بسه، نه، ولیکن میتونیم از استفاده کنیم، کاربرد دارد. در بحث تفسیر اون شکلی که علامه پیش میاد، خب چند تا نکته داره، این راهی هفت هفت هم میشه خودش موضوعات مستقلیه. مرحوم علامه علوی در این حالی که این حرف رو میزنه راجع به حجیت میگه، میدونید تمام تفسیر خودش رو از روایت گرفته. تفسیر قرآن به قرآن چجوری میگه از روایت گرفته؟ خود ایشون توضیح داده. اولا قبل از همین تفسیر المیزانی تفسیر دیگری ایشون نوشته به نام تفسیر البیان فی موافقت حدیث و قرآن که 7 جلده، تو اینترنت هست میتونید ببینید. تفسیر رواییه، هیچ توضیحی هم توش نداره، فقط روایت آورده، یعنی یه مطالعه جامعی رو روایاتشون کرده، کاملا نیست تا سوره مریم نمیدونم میتونه
اون زمانی که تو تبریز بودن.
بله بله بله، ولی که داشته هم تحریزه رو میکرده. اون وقت شما در قرآن در اسلام که خب تقریبا میشه که مقدمه یه جورایی کار ایشون هست، اونجا به صراحت میگه که هر کسی بخواد تفسیر قرآن بکنه، اولین کار مفسر میشون روایت بخونه، اولیش هم میشون روایت. چرا؟ بر اساس مبنای ایشون میگه کار ائمه و نسبت ائمه برای ما نسبت معلم است. اینجا یه بحثی مثلا میشه معلمن یا مفسرن، اخباری هم میگن مفسرن، یعنی ما هر آیه رو نمیفهمیم الا اینکه روایت بیاد، میشه مفسر، اونا مفسرن، پس اینجا هیچ کس حق تفسیر ندارد. اما ایشون میگه نه، معلم هست. ما کار معلم چیه؟ فقط راه رو نزدیک کنه، راه رو نزدیک بکنه برای من، مسیر رو راحت تر بکنه. ما که اینجور بودیم، نمیدونم شما اینجور بودید یا نه، اون وقتا که کتاب درسی بهمون میدادن هنوز مدرسه شروع نشده بود، کتاب درسی ها رو مثلا میگرفتیم در زمان راهنمایی دبیرستان کاملا یه مروری میکردیم، به خصوص حالا چند تاش مثل تاریخ و فارسی و اینا که یک کمی حالا چیزم بود و پیچیدگی هم نداشت و داستان مانند بود، اینا رو میدیدیم. و من تقریبا تاریخ که قطعا همش رو میرفتم تا آخر، فارسی هم همینطور و جغرافی رو خیلی بخشش رو تو برخی سالا به خصوص جذاب بود، علاقه داشتم که فلانجا چجوریه اینا رو نگاه میکردم. خب فارسی هم بود متنش میخوندیم یه سر در میاریم، نمیتونم بگم 100%، ولی مثلا 80% هم شاید بعضی ها سر در میاریم، ولی وقتی میرفتیم سر کلاس اون تکمیل میشون. این هم مثل خاصیت پیش مطالعه که پیش مطالعه چی کار میکنه، این همینجور. خب این کار رو میکردیم، بعد میامدیم سر کلاس، معلم که توضیح میداد اون سختی ها و اون چیزایی که ما توجه نکرده بودیم، به نظر اون اینقدر مهم نبود یا امثال موارد، دست میذاشت توضیح میداد. نه این که من اصلا اونها رو راه نداشتم برم یاد بگیرم، چرا؟ شاید میتونستم با یک کوشش بیشتری و یه فکر بیشتری یا سوال از این و اون و اینا یه جوری پیدا کنم دیگه، یا یه کتاب به قول ایروزا میگم منبع درسی رو برم بگردم، مشکلاتم رو اونجا حل بکنم یاد بگیرم. اما این معلم راه آسون میکنه، راه کوتاه میکنه، کمک میکنه که من بفهمم. علمه اینطوری هم علامه میگه من اول روایت بخونم، واجبم هست بر دیگران اول روایت بخونم تا بفهمن این آیه رو باید چجور بفهمن، این آیه نتیجه آخرش باید چی باشه. اینو فهمید؟ پس آیه این طرف نتیجهی که اهل بیت میگه آه اون فهم درست اینه، ها این درست. حالا من اینجا باید یه فعالیت خودم بکنم و اون چیه؟ با اون مبانی که ایشون برای تفسیر قرآن به قرآن میگه، بیام این آیه رو در کنار آیات دیگر یه جوری بچینم، یه جوری فکر کنم، یه جوری تحلیل بکنم که اون نتیجه برسم. لذا جالبه حتما،
یعنی در واقع این نتیجه از پیش تعیین شده
تقریبا
اجمالا در نظر دارم.
بله،
ولی اینکه آیات رو چجوری منسجم کنیم تا به اون نتیجه،
کار ماست. در تفسیر در قرآن در اسلام هست، در 3 جا از المیزان هم به صراحت هست. لذا یه اتفاق افتاده و اون اینه، در کل تفسیر المیزان یک مورد هم پیدا نمی کنید که علامه خلاف اون چیزی که روایات تفسیر کردن تفسیر کرده بود. اگه کرده بود الان بله علم مخالفتش زیاد. بله، یه جایی که روایات 2 دسته اند، ایشون یه دسته دیگری رو خلاف این که اخباری ها و در واقع این کسانی که شور تفسیر روایی میزنن گرفته باشه هست، ولی اونم روایت هستن. یعنی مثلا به خصوص به صورت خاص یه جایی که هست واجب تکثیر اولاد بنی آدم، خب میدونید چندین دسته روایت داریم، یک جور نیست، اکثریت مثلا اومدن یک دسته رو گرفتن، این شما یه دسته دیگه رو گرفته، ولی باز چیه؟ روایت. لذا علامه طباطبایی تا بن دندان به روایات منتظره، جدا تا بن دندان، برخلاف بعضی که نمیفهمند و توجه ندارن.
استاد، ضرورت روایت خانه قبل ورود به تفسیر کدوم روایت؟ یعنی منابع روایی رو ایشون باید ببینه؟
بله این رو بود سریع
هست تفسیری رو؟
نه منظورم رو روایت تفسیریه.
بله
بهار رو بله ایشون دیدن، البته بهار این تعلیقه مال آخره، مال همین اواخر عمرشونه، ولی که تعلیقه بهار مال اواخر عمرشونه، حدود 7-8 جلد رو چیز کردن بعد مانع شدن نگذاشتن. خدمتون عرض کنم به یک اتفاق جالب میفته که این کسانی که مدعی تفسیر روایی محض هستن یکیشون این کار نکرده و اون اینه، اگه یک کسی حالا شاید شما مطلعتون نبوده ولی به جهتی من راهنمای یکی از عزیزان بودم که حالا خودش استاده، استاد دانشگاه تهرانه، من بهش گفتم بیا یک کاری بکن از توش خیلی کار در میاد. گفت چی؟ گفتم همه بحث‌های روایی المیزان رو اینو البته فیش برداری به شکل نمایه، نه اینکه همشو بنویس، نمایه و اینو دسته‌بندی کن به دردت نخوره. واسه یک کاری میخواست استفاده کنه، گفتم این نه واسه این کار، واسه چندین کار بدن. این کارو کرد و چقدر از این مقاله در آورد. ببینید شرح احادیث تفسیری، شرح احادیث تفسیری، شما چند تا کتاب شرح حدیث تفسیری میشناسید؟ قطعا هیچ. یعنی مثلا فرض کنید نور الثقلین، برهان، قبلی ها مثلا تفسیر قمی، تفسیر کنز الدقائق، اینا تفسیر روایت، اینا هیچ کدوم شرح ندارن. یک دونه روایتش هم شرح خیلی وقتا نداره، اما علامه چقدر تو این بحثای روایی ببینی شرح کرده، توضیح داده. حتی تقریبا میشه گفت الان خاطرم نیست عددش، حدود 10 تا قاعده فقه الحدیثی، قاعده فقه الحدیثی خاص به احادیث تفسیری ایشون آورده. میگه دعب ائمه این بوده، خدا حفظش کنه. آقای مقصود فراست خواه طلبه نیست، نمیدونم میشناسین عزیزان ایشون رو، استاد دانشگاه است، الان هم دیگه رفته تو کار دانشگاه پژوهی. ولی ایشون یه مقاله داره که قدیم تو کتاب اندیشه چاپ شده، فقه الحدیث در المیزان، این اومده چیز کرد، اینا رو درآورده، آدرسش رو میتونید ببینید. یعنی قواعد کلی فقه الحدیثی که علامه درآورده که آقا برای فهمیدن روایت تفسیری اینا به درد میخوره، فقط تفسیری ها. بله 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 بله، حالا بحثای دیگه هم داره ایشون تو، ولی خب کلا ایشون البته به خاطر تبریزی بودن، آقای مقصود فراست خواه هم تبریزی هستن، رو این جهت ارادت به علامه داره، این کمی هم تلاقی کرده تا حد شهر لومه و اینا، اینجور که از خودش شنیدم تا شهر لومه و اینا خودش خونده و سر در میاره، زبان عربی و ایناش هم مسلطه و خلاصه این کار رو کرده. ببینید این کار رو همین اخباری ها، همین چیزا نکردن و حتی مرحوم فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی، منظور از مقدمه نه اون مقدمه های 12 گانه، نه اول اولش، همون 2 صفحه اول، نقد میکنه این تفسیر روایی ها رو، این تفسیر روایی که ذیل آیه فقط روایت میچینن ها بی حساب کتاب، اینا رو نقد میکنه به جهات مختلف. حالا بعضی ها به خیالشون نوآوری کردن، نه اینشون گفته، خیلی هم دقیق تر گفته و شاید میشه گفت که علامه هم اونو دیده بوده، توجه کرده بوده، اما اومده این کارو کرده و از همونا داره استفاده میکنه که استفاده عمیق و دقیقی از روایاته.
سوال اینه که ارزش
روایت
تفسیری در چه حدیه که ما اینا رو
بخوایم. ببینید شما الان خیلی قشنگ گفتم، یه اون بلم این خیلی حقوق بودا، وقتی که هدف قائی رو اون میذاره میگه شما باید به اونجا برسید، پس در واقع من باید فهممو با اون جور کنم، یه جوری آیات رو تفسیر کنم بفهمم، البته با اصول خودم ها، نه به من در آوردی، با اصول منقم به این برسم که به اونجا برسونه منو.
اون درست اعتبار سنجی روایت
دارم، همینو میگم اصلا اعتبار
بدین که شاید
چی؟
این اصلا قایت نباید باشه،
چی نباشه؟
ما یه چیزی رو قایت قرار بدیم که اون رو نباید قایت.
چرا؟ نه 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 نه، ایشون با اصول هم کلامی هم تفسیری میگه باید در واقع این با کلمات معلم قرآن همساز، اون کلمات معلم چند تا کار میکنه، اولا همون فهم من رو در واقع هدایت میکنه، ثانیاً اصلا خودش ارزیابی میکنه این فهم درست بود یا این فهم غلط بود، اگه نباشه این چی؟ لنگم. لذا خیلی تعجب میکنم من این حرف رو میزنم، میگم علامه طباطبایی تا بن دندان با به روایات ملتزمه، میگم با تفسیر قرآن به قرآن نمیخوره. نه ایشون اگر اومده بحثای تفسیر قرآن به قرآن اول آورده، بحث روایی رو آخر آورده، میخواد اینو بگه که اونها غایت من بودن، این مسیری که منو به اینا رسونده اینه، این مسیره، این راهه که من بدون فقط روایات میتونم چیز بکنم. خودشون تو مقدمه تو اون ادله ای که برای تفسیر به قرآن به قرآن به حجیتش میاره اون توضیح داده که در واقع پس خود قرآن معیاریت خودش رو داره و در پیام خودش محتاج به غیر نیست. محتاج به غیر یعنی چه؟ یعنی گنگ است، هیچی نمیگه. اون کتاب تاریخی که من و شما میخوندیم مفهوم بود برای من و شما اجمالا یا نه؟ بود. این نبود که بگیم اگه معلم نباشه من هیچی از اینا اعتبار نداره، هیچیش اینجوری نبود، بلکه کمک میکرد به من که به اون مطالب بیشتر دسترسی پیدا کنم، بهتر، سریعتر، راحتتر دسترسی پیدا کنم. فقط همین، نقش دیگه این نداشت. لذا ایشون از روایت استفاده میکنه، به این شکل هم استفاده میکنه. و یک موردم من تا الان که پیدا نکردم و نشنیدم، چند تا کتابم که در نقد حالا المیزان به یه شکلی نوشته شده هیچ کدومشون اینو نگفتن که بگن ایشون با روش تفسیر به قرآن به قرآن رفته به کجا سر در آورده مقابل اهل بیت. یه جا من پیدا نکردم، من ندیدم و خودم هم ندیدم، نه نیست. به خاطر این یعنی چی؟ پس کاربرد دارد، حجیت ندارد. حجیت به چه معنا؟ حجیت تعبدی به شکلی که ما در فقه داریم. در فقه میگم این روایت اینجوری به من میگه، میگه اینجوری نماز بخون. اون مقلده بیاد به من بگه آه چرا اینجوری نماز کنه، فاداد بیداد خوشم نمیاد. به من چه ربطی نداره، این به من گفته، چه بخواید چه نخواید، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، باید به این منتظر بشیم. اما وقتی میایم در حوزه چیز تفسیر، من نمیتونم بگم این روایت اینو گفته، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، معنی آیه اینه، نه اینکه تو میفهمی. اینجوری نیست حجیت به این معنا، اینو منکره. اما اینکه کاربرد نداره، چرا کاربرد داره؟ علامه همین که بحثای روایی آورده معنیش نیست که کاربرد داره و در قابل استفاده است. خیلی چیزا رو سعی میکنه از روایت استفاده کنه و عرض کردم اساسا هم ثبوتن هم اثباتن از روایات استفاده میکنه به صورت جدی. لذا دانش ها هستند که باید میزان کاربرد روایات و شرایط کاربرد روایات رو در اون دانش خودشون مشخص بکنن. این معنیش این نیست که اون حجیت که در اصول ثابت شده کمر بیل به کمرش خورده، با قدیمی ها بیل به کمرش خورده، نه بابا بیل به کمرش نخورده، سالم هم هست. فقط همینه. میتونه مثلا فرض کنه شما یه آدم بگید این آدم خوبیه طبق معلومات و معیار من خوب، اما فردا انتخابات ریاست جمهوری شد، میگن آقا ریاست جمهوری شرایط داره، ما نمیتونیم ایشون رو قبول کنیم. چرا نمیتونیم قبول کنیم؟ چون ریاست جمهوری شرایط داره، نه اینکه آدم بدیه. روایات ما هم همینطوره. اینها حجیت خودش رو به اون معنی حجیت اصولی و قابلیت اعتبار دارن، لکن تو علم کلام به این شکل به درد نمیخوره. بعضی وقتا اون وقت در جاهای قابل جبرانه، مثلا در علم کلام، مثلا حتی مسئله توحید، حتی مسئله توحید که دیگه خیلی سفت و سخت، میگن چیه؟ یقینی و باید اینا باشه دیگه، معاملهای درزش نره. اما یک کسی از کثرت روایات توحیدی از ائمه مختلف، از پیامبر، از صحابه، از تابعین، از حالا همه کسانی که روایات ازشون صادر شده، از کسانی یقین پیدا بکنه، اشکال داره؟ اشکال داره. میتونه بهش یا تواتر ادعا کنه یا استفاضه ادعا بکنه و همسال نوار. و اینها وقتی اونجا هم به درد میخوره. من وقتی که آزارهای بیشهدی این موسوعه عقاید اسلامی در مثلا سنت و حدیث رو به ساقه گیر می کردن، خب من دخالت مستقیم تو اون کار نداشتم، ولی مسئولیتی داشتم که خب ایشون هم دوست داشتن مشورت می کرد. کتاب چاپ شده بود، پنج جلد اولش روز چهارشنبه بود به من دادن، فردا که پنج شنبه بود من ایشون رو می دیدم. به من گفتن و منم از علاقم راستیاتش، یعنی یه سوالات تو ذهنم بود و اینا، رفتم خلاصه چسبیدم به خصوص جلد اول. این مقدمش هم خیلی طولانیه، اگر ملاحظه بفرمایید 150 صفحه بیشتر، آره مفصل. اینا رو همه رو نگاه کردم و همونجا مسائلی تو ذهنم اومد. فرداشون گفت که فلانی دیدی اینو؟ گفتم بله. تو اشکالی چیزی؟ گفتم من خیلی برام مهم بود معیارها چیه، ضوابط چیه، شما اینا رو تو مقدمه دید، ولی هرچی گشتم پیدا نکردم. گفت مثلا چی؟ گفتم ملاک حجیت این روایات. شما الان اون چند جلد به نظرم اگر الان درست خاطرم باشم اون 4-5 جلد همش توحید بود، این همه روایت تو بحث توحید آوردید، خب اینا چی کاره است؟ یک کس بپرسه آقا این ایضاح واضحات میکنید یا بحث عقلی و اعتقادی رو میخواییم با اینا ثابت کنید با 4 تا حدیث مثلا سنی چیه؟ یکیش اینه. یکیش این ملاک کفر و ایمان چیه؟ اعتقادات دیگه، شما ملاکش رو مشخص کنید بعد میگید. و یه نکته دیگه هم گفتم من حالا بمان. بعد ایشون گفت دقیقاً همین ستایشکال آقای استادی به من کرده، قبل از چاپ داده بودن به ایشون، گفتم خب شما اقدامی نکردید که حالا بماند که اون مقدمه از کجا بود و چی شد بماند. حالا ایال میخوام بگم که ما این تعبیر تعبیر غلطی است که بگیم عدم حجیت خبر واحد در کلام، عدم حجیت خبر واحد در تفسیر و امثال. اونی که هست باید حساب بکنیم کاربردش در اونجا چجوریه و اون ملاکه. مرحوم علامه هم حجیت تعبدی رو منکره، حجیت به معنی کارکرد رو منکر نیست. من یه وقتی همون خیلی وقت پیش این مطلب تو ذهنم آمده بود، بعداً به حسب اتفاق یک مجله به اصطلاح مؤسسه آقای مصباح، نه مؤسسه آقای رشاد، یه مجله منتشر میکنه به نام اسمش چیه؟ ذهنه یا یه چیز دیگه است. اونجا یه مصاحبه با آقای مصباح بود، اتفاقاً آقای مصباح هم همین رو توضیح داده بود، یعنی حجیت معانی مختلف داره، درست هم هست. حجیت مثلا تو اصول با حجیت در کلام فرق میکنه معانیش، حجیت معانی مختلف داره و ایشون اون چیزی که نفی میکنه حجیت تعبدیه، اما حجیت به معنی کاربرد و کار کرد ایشون منکر نیست و خودش هم داره استفاده میکنه. دیدم خب آقای مصباح هم به هر حال حالا شاگرد مستقیم علامه است، چون ما شاگرد مستقیمشون نبودیم. سال 63 من اومدم قم، همون اول سال تحصیلی ایشون مریض بودن و 24 آبان 63 فوت کردن، یعنی اولی که من اومدم قم. خیلی هم تو ذهنم بود بیا برم قم برم یه جوری ایشون ببینم، ولی که دیگه توفیق نشد، تشییع جنازه ایشون دیگه حاضر شد اینجوری. ولی خب این شاگردای مستقیم من دیدیم آقای مصباح هم دقیقا همین رو گفته، پس معلوم شد من نفر اول نبودم به ذهنم بیاد، به ذهن ایشون قبلا آمده بود. این نکته باید حتما مد نظر قرار بگیره، این یک بحث کلی. ولیکن راجع به این که خبر واحد در این دسته های دانش های مختلف کدومش به چه شکل میتونه نقش آفرینی کنه، خودش یه بحث شریفیه، اونو بذاریم یه وقتای دیگه این انشاءالله عرض میکنم. حالا راجع به همینا اگه سوالی نکته‌ای هست من در خدمتم. اون قطعا همینطوره، این نکته که هست، ولی اینا دیگه به خاطر قرائن موردیه. ولی یه نکته ای رو حتما مد نظر قرار بدیم که در حوزه این روایت تفسیری چون تعبدی نیست، ببینید وقتی تعبدی شد من باید احراز بکنم که این صادر شده به این شکل خاص، نه به عبارتی مثل گزارای تاریخی میمونه، این یه مطلبی رو داره به من میگه، اصلا سند نداشته باشه، درست؟ سند نداشته باشه، تعددم نداشته باشه، هیچ، یه مد داشته باشه، به من بگه معنای این واژه این است. همین فقط مطلب بود. مرسل معنای این واژه این است. من امکان تحقیق دارم در موردش یا ندارم؟ امکان تحقیق هست. من میتونم تحقیق میکنم بعدش این تلنگری که این روایته به ذهن من زد که برم دنبالش مطلب رو پیگیری بکنم منو به نتیجه برسونه. اگه آخر کارم به نتیجه رسیدم نمیگم به خاطر این روایت من این قول گفتم، میگم نه، اون تیکی بود که به ذهن من به صورت تحریک کرد ذهن منو، من اصلا دنبالش. پس نمیگم به خاطر این روایت من این را میگویم و نتیجه خودم هم میگیرم، هیچ مشکلی هم در این جهت نداره. این همونه که میگیم حجیت تعبدی نیست. در فقه چرا؟ در فقه شما به فقیه اگر حالا بخواد البته فقیه استدلالی جواب بده، وظیفه فقیه استدلالی جواب دادن نیست، ولی حالا رفتید شما و میگه فاضلید شما جواب استدلالی بدن، میگه آه چرا فلان فتوا رو دادی؟ میگه به خاطر این روایت صحیحه فلانی که اینجوری گفته. شما هم دیگه چی؟ نمیگید. چرا حجیت تعبدیه؟ چی؟ نه همینه. ببینید در اونم حالا بحثه، این دسته های احکام متفاوتن. یه سری امور مثل نماز است و حج است و مسائل طهارت است و فلان. این که مثلا چون از دیگه همه مبتلا هست مخرج بول رو باید دوبارا بریزید، الان که شیلنگه هم باز باید دوبارا بریزید، بابا این همه آب بریزید این چیه؟ میگه نه، نمیخواد زیاد آب بریزی، نمیخواد 2 لیتر و 3 لیتر و 4 لیتر آب بریزی، 2 قطره، یه بار 2 قطره یه بار 2 قطره غلبه کنه فقط، همینقدر بسته. این 2 قطره با اون نمیدونم 4-5 لیتر قابل مقایسه است؟ نه. ولیکن اینجا هرچی هم میخواید خودتون رو بکشید اینجا وارد شده. اینجوری این گونه موارد رو بیشتر داریم میگیم، ولیکن در همون احکام فقهی هم بخشش هم هستن که عقل و حالا اصطلاحا میگیم عقلی یکمی عقل رو خیلی عقل حساب نکنید، یعنی یه سری مسائل اجتماعی قابل فهم دیگرانند. یعنی نمیگیم این سر است بین خدا و رسول خدا، ما چون سر در نمیاریم به تو چه اینا، نه نمیشه گفت. در معاملات این کار رو بکن، در خیلی از معاملات میفهمیم که اگر این کار نکنیم ظلم پیش میاد، ربا پیش میاد، شبهه فلان پیش میاد، الا ماشاءالله اینا هست میتونیم بفهمیم. درسته که ما میان تحلیل خود روایات میکنیم با هم دیگه مقایسهش میکنیم و ملاک رو در میاریم و این در واقع برخی از حالا فقهای چیزی بگیم نوشنفه یا تجدد طلب نواندیش تجدد طلب اینها بعضی وقتا میان دست میذارن رو همین موارد که مسئله خیلی تعبدی هست. این مسئله زکات، آقا زکات در 9 چیزه. خب طرف میاد میگه که بابا قرار از زکات یه سری اهداف مهمی رو تأمین کنه، چنان که در روایات آمده، در روایات آمده که اگر خداوند میدانست فقرا با زکات تأمین نمیشن بیشتر از این مثلا مقرر میکرد. اون اول باب زکات وسائل هست این روایت. خب پس یعنی چی؟ یعنی اگه مردم واقعا همه زکاتشون میدادن همه فقرا تأمین میشدن. خب خیلی ساده، حال ملک دست داد. بیاین تو جامعه ببینید آیا با زکات، البته خب اگه همه میدادن دیگه اینجوری حساب کنید، آیا فقرا تأمین میشدن یا نمیشدن؟ در یه جواب موارد ببینید اگه نمیشن با اینا، با این جور موارد که خیلی وقتا موضوعاتش از بین رفته و فلان و بیسار اینا به این شکل نیست. خدمتتون عرض کنم، حالا من نمیدونم مثلا کشمش در سال چقدر تولید میشه که بعد اون وقت زکاتشو بدن چه مشکلی حل میشه و اینا، نمیدونم اینا رو، حالا مسائل تحقیق میکنم. علی حال برسه به این که نه بابا زکات مخصوص اینا نیست، یا این در رابطه با 9 چیزی که اون زمان در واقع منشأ ثروت و اموال مهم بوده. خب دارن آره آره با ملاک ها بیانی تغییر بدن، اونا ممکن است، اونا نمیتونیم بگیم تعبدی هست. و لذا این کسانی الان هستن تقریبا در حد فتوا راجب خمس، راجب زکات، راجب اینا یک کمی تغییراتی دادن، هیچ کس هم برنگشته به عنوان یک حرف منکر قطعی بگه آقا یقش رو بگیر چرا این حرف رو زدی. نه اونا مبنا دارن، مشکلی ندارن. لذا در این جاهای مختلف باید محاسبات متناسب خودش رو داشت.
خیلی ممنون
استاد. شکرالله.